بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث أصول در رابطه با بحث صحیح و اعم بود که یکی از مباحث مهمی که مرحوم آخوند در کفایه بحث فرمودند بحث صحیح و اعم، بحث مفصلی است که ما در مباحث گذشته شروع کردیم این بحث رو، لکن توجه به نکاتی لازمه و یک بحث این است که آیا ما در الفاظ عبادات بحث میکنیم که آیا الفاظ عبادات وضع شده اند برای صحیح یا برای اعم از صحیح و فاسد، یا بحثمون در معاملات هم هست، یعنی الفاظ معاملات مثل بیع، مثل صلح، مثل مضاربه و امثال اینها، اینها هم وضع شدند برای صحیح یا وضع شدند برای اعم از صحیح و فاسد. خب این بحث رو در بحث گذشته اشاره کردیم که دسته ای از علما میگن بحثی است که ثمره ای برش مترتب نیست، یه بحث علمیه ولی ثمره ای نداره. در مقابل دسته ای از علما معتقدند که این بحث ثمرات زیادی برش مترتبه، مثل آیت الله مکارم سلمه الله تعالی، ایشون معتقدند که ثمرات زیادی داره. در هر صورت ما برای اینکه یک همچین بحثی که آیا ثمره دارد یا ثمره ندارد این رو متوجه بشیم، چون بالاخره اگه ثمره داره باید این بحث رو بخونیم، باید بحث کنیم، با تفصیل تمام جزئیات بحث رو بدانیم. اما اگر ثمره نداره خب نیاز نداریم که ما این بحث رو بخونیم. اما برای این که متوجه بشیم که آیا واقعا ثمره داره یا نداره، ناچاریم که این بحث رو ببینیم. چون شخصیت‌هایی مثل آیت الله مکارم می‌فرمایند ثمرات زیادی برش باره، بعضی از علما مثل آیت الله شاهرودی می‌فرمایند اصلا ثمره‌ای بر این بحث مترتب نیست. خب الان شما به حمد الله قریب الاجتهادید و می‌خواهید مجتهد بشید ان شاء الله، و شایدم مجتهد هستید، من سوال می‌کنم از شما، شما کدوم قول رو انتخاب می‌کنید؟ آیا نظر آیت الله شاهرودی رو انتخاب میکنید که میفرمایند هیچ ثمره‌ای بر این بحث مترتب نیست، یا آیت الله مکارم و دسته ای حالا که آمدن گفتن این بحث ثمرات خیلی زیادی داره؟ خب الان شما برای این که این بحث بدونید ثمره داره یا نداره باید حرفای همه علما رو ببینید، بررسی بکنید، تا بعد به این نتیجه برسید که این بحث اصلاً ثمره‌ای دارد یا ثمره‌ای چی ندارد. شما یه طلبه‌ای که هنوز این بحث رو مطرح نکردید بیایی بگید آقا این بحث رو چرا بخونیم، چه ثمره‌ای نداره؟ خب از کجا میگید ثمره‌ای نداره؟ مثل آیت الله مکارم و دسته‌ای آمدن میفرمایند ثمرات زیادی داره. پس بنابراین اگر ما بخواهیم حکم بکنیم به اینکه این بحث فایده‌ای نداره و ثمره‌ای برش مترتب نیست، این متوقف بر این که این بحث رو بخونیم و این بحث رو بفهمیم. بعد از این که کاملا واقف شدیم به اسرار این بحث و مشکلات این بحث و اینکه بحث در چیست، آیا این بحث رو بخونیم یا نخونیم. لذا شما گاهی ممکنه رفقای ما مبتلا بشن به افرادی که بهشون بگن آقا این بحث رو نخونید، فایده ای نداره، به دردتون نمیخوره. خب جوابش اینه که خب مثل آیت الله مکارم، شخصیت بزرگوار و دسته ای از علما آمدن گفتن ثمرات زیادی بر این بحث صحیح و اعم مترتبه. لذا ما قبل از این که حالا اثبات بکنیم که این بحث ثمراتی داره یا نداره و ما معتقدیم ثمرات زیادی داره، لذا ناچاریم این بحث رو بخونیم. البته در این بحث اکتفا میکنیم به اون چیزهایی که واقعا مهمه و تأثیر گذاره در این بحثه. نکته دیگری که در این بحث مطرحه این است که ما فعلا بحث رو در دو قسمت مطرح میکنیم. مقام اول در اسامی عبادات که آیا الفاظ عبادات مثل صلات، مثل زکات، مثل خمس، مثل صوم و امثال اینها، مثل حج، آیا اینها وضع شده اند برای خصوص صحیح یا اعم از صحیح و فاسد. یه بحث دیگه مقام دوم هست که در مورد الفاظ معاملات، که الفاظ معاملات آیا وضع شده اند برای خصوص صحیح یا اعم از صحیح و فاسد. نکاتی که در اینجا مطرحه که باید توجه بشه، یکیش این است که همه علما اجماع دارن که شارع مقدس اون چه که از مکلفین خواسته صحیحه، یعنی باید عبادت رو صحیح انجام داد، معاملات رو صحیح باید انجام داد. در این کسی اختلافی نداره که در مقام امتثال باید صحیح انجام بشه. بحث در مقام امتثال نیست، چه صحیحی چه اعمی، هر دوشون قائلن بر این که امتثال مکلف باید امتثال صحیحی باشه و اگر فاسد رو به جا بیاره مورد قبول واقع نمیشه. چون بعضی ها متوجه نیستن، فکر میکنن بحث صحیح و اعمی به این مقام امتثال برمیگرده. نه، بحث در مقام امتثال نیست، امتثال اوامر شارع باید به صورت صحیح باشه، چه در عبادات چه در معاملات، و این اجماعی قابل بحث نیست. حالا برای اینکه بحث کاملا روشن بشه که پس بحث صحیح و عمی در کجا با هم اختلاف نظر دارند، باید وارد این بحث بشیم تا کاملا روشن بشه. در لسان شارع بعضی از الفاظ هست که معانی جدیدی دارند، مثل لفظ صلات. لفظ صلات معنای لغویش دعاست ولی معنای اصطلاحیش ارکان مخصوص است. مثل حج، حج معنای لغویش قصده ولی در اصطلاح دارای این احکام کثیره است که طواف ها و سعی ها و عرض کنم واجباتی که در حج هست، اینا همه رو یک معنای جدیدی برای حج وجود داره. خب هاکذا زکات، هاکذا خمس، هاکذا عرض کنم بر این که صوم و امثال اینها، اینا الفاظ عباداتی هستند که معانی لغویشون رو کنار گذاشتن و در معانی جدیده استعمال شدن و حقیقت شرعیه در معانی جدیده دارند. حالا بنابر ثبوت حقیقت شرعیه این طوره، اگرم ثبوت حقیقت شرعیه رو قائل نباشند ولی قبول دارند که استعمالات شارع یا به نحو حقیقت شرعیه یا به نحو مجاز مشهور یا به عنوان این که با قرائنی که در لسان شارع وجود داره، این الفاظ در معانی جدیده یقیناً استعمال می شوند. خب وقتی این الفاظ در معانی جدیده استعمال می شوند، آیا در استعمالات مراد صحیح یا مراد عمه؟ در اینجا ما کلمات بعضی از بزرگان رو ذکر کردیم که در بحث گذشته هم اشاره شد. یکیش کلمات مرحوم سید مجاهد بود که ایشون مثالهایی که زده بود این بود که بعضی از الفاظ بر معانی قدیمه خودش و معانی لغویه خودشون باقی هستند. مثال زده بودن مرحوم سید مجاهد به لفظ سجود، به لفظ رکوع، به لفظ طمأنینه، به لفظ غسل و مسح. آیون صفحه 264 رو ببینید، در آخر اواخر صفحه 264 مرحوم سید مجاهد چند مثال زده. من از شما سوال میکنم، آیا واقعا اینطوره؟ آیا لفظ سجود معنای لغویش با معنای اصطلاحی شرعیش یکیست؟ سجود در معنای لغوی همون سجده است، منتها سجده شرعی دارای شرایط خاصیه، باید نیت و قصد قربت داشته باشه. سجود لغوی قصد قربت نمیخواد، ولی سجود شارع اون سجده‌ای که در قرآن وارد شده و سجدو، اون قصد قربت میخواد. در سجود علمای ما میگن باید 7 موضع در روی زمین قرار بگیره، در سجده واجب اینطور شرایطی رو ذکر میکنن. پس بنابراین سجود همون معنای لغوی خودش رو نداره، یه معنای خاص اصطلاحی داره. در رکوع هم همینطور، رکوع از نظر لغت خب یه معنایی داره، ولی در معنای اصطلاحیش قصد قربت شرطه. مقدار رکوع باید چقدر خم بشه تا رکوع صدق بکنه، مقدار واجب چقدره، و خلاصه دارای شرایط ویژه‌ای هستن. و هاکذا غسل، غسل معنای لغویش ممکنه شستن و شستشو باشه، ولی معنای اصطلاحیش یک شستشوی خاصی است، نیت میخواد، قصد قربت میخواد و شرایط خاصی. سر و گردن باید اول شسته بشه، بعد طرف راست باشه، بعد طرف چپ باشه، شرایط ویژه‌ای داره. پس اینها رو سید مجاهد فرمودن که الفاظی هستن که همون معنای لغوی خودشون رو دارن. اشکال ما این است که نه، این الفاظ هم معنای اصطلاحی خاصی داره و مثل همونطور صلات معنای جدید داره، غسل هم معنای جدید داره، رکوع هم معنای جدید داره، سجود هم معنای جدید داره و اینها هم در بحث ما داخلن. وقتی به شما میگن سجده به جا بیاری یعنی سجده صحیح، وقتی به شما میگن رکوع به جا بیاری یعنی رکوع صحیح انجام بدید. در بحث صحیح و عام همونطور که لفظ صلات مطرحه، اجزاء صلات مثل رکوع، مثل سجود، مثل قنوت، مثل قیام و قعودی که در نماز لازمه و مثل حمد، سوره، واجباتی که در نماز هست، اجزایی که در نماز هست، شرایطی که در نماز هست، تمام اینها داخل در همین بحث صحیح و عام میشوند. و اینطور نیست که ما بخوایم بعضی از الفاظ رو داخل کنیم و بعضی از الفاظ رو خارج کنیم. این هم یک اشکال، البته این اشکال اشکال مثالی است که به مثالهای ایشون ما اشکال داریم، حالا در اصل بحث خیلی هنوز وارد نشدیم. و همچنین بزرگان دیگری در این بحث مطالبی رو ذکر کردن، مثالهایی رو زدن که الفاظ عبادات رو مطرح کردن، مثل صلات، مثل زکات، مثل حج، مثل صوم، و بعد چند مثال زدن که اینها از بحث خارجه. یکی از مثالاشون زیارته که زیارت از بحث صحیح و عام خارجه. خب ما سوالمون اینه، آیا زیارت از بحث صحیح و عام خارجه؟ زیارت لغوی با زیارت اصطلاحی یکیه؟ یعنی اگر شما زیارت ابا عبدالله الحسین رو علیه السلام رو بر خودتون واجب کردید و نذر کردید، این زیارت معناش چیه؟ معناش این است که زیارت بکنید با قصد ریا، با ریا انجام بدید، قصد قربت نداشته باشید، یا اینکه نه، این زیارت رو با قصد قربت باید انجام بدید. بالاخره زیارت شرعی با زیارت لغوی با هم آیا تفاوت دارن یا تفاوت ندارن؟ یا قرائت. خب قرائت معنای لغویش این است که بخونه یه چیزی رو قرائت کنه، اما قرائت شرعی وقتی میگیم قرائت الحمد، قرائت سوره، اینا دارای شرایط خاصیه، باید ریا درش نباشه. شما قرائت حمدتون رو در نماز با باید ریا نداشته باشید، باید قصد قربت داشته باشید، باید ده طمأنینه باشه، باید با یه شرایط خاصی این حمد انجام بشه، این سوره انجام بشه. پس قرائت شرعی با قرائت لغوی آیا تفاوت دارن یا تفاوت ندارن؟ میتونه این بحث و مثالشون باز دوباره رکوع رو مثال زدن، سجود رو مثال زدن، که به نظر ما تمام این مثالها میتونه داخل در بحث صحیح و عام باشه، ولی این شخصیت های بزرگوار این مثال ها رو خارج از بحث قرار دادن. ما به نظرمون میاد که هر لفظی از الفاظ عبادات باشه یا اجزای عبادات باشه یا شرایط عبادات باشه که شارع مقدس قیودی رو برای او ذکر فرموده، اونها میتونه داخل در این بحث صحیح و عام قرار بگیره و بحث بکنیم که آیا این الفاظ وضع شدن برای خصوص صحیح یا وضع شدن برای اهم از صحیح و فاسد. خب این یک بحثی است که باید انشالله پیگیر باشیم و فرمایشات بزرگان رو در این بحث ببینیم. اول اینکه آیا این بحث مربوط به فقط الفاظ عبادات یا اصلا ما در کل الفاظ بحث میکنیم، چه در عبادات، چه در معاملات، چه بر موقوفات. شما میرید در یه مغازه‌ای میخواید یه جنسی رو بخرید، به اون آقا میگید که من فلان جنس رو میخوام، اون میگه بفرمایید این جنس، من اون جنس رو میخوام، یعنی چی؟ صحیح یعنی یا اهم از صحیح و فاسد. بعد شما میرید میبینید این جنس فاسده، یه گوشش خرابه، میارید بهش میگید آقا این جاش خرابه. چرا میگید بهش این خرابه؟ چرا میخواید پس بدید؟ به خاطر اینکه وقتی شما بهش گفتید من این یخچال رو میخوام، یعنی یخچال صحیح سالم رو میخوام. این برداشت عمومی مردمه، کاری به الفاظ شارع نداریم. در تمام الفاظ شما بی میکنید، شما هر تجارتی میکنید، هر وقفنامه ای رو میخونید، میگن این کار رو انجام بدید، یعنی صحیحش رو انجام بدید. و مردم هم یه فرشی شما میرید میخرید، میگید آقا یه فرش به من بده، فرش 3x4 به من بده، هیچی هم نمیگه صحیح باشه، سالم باشه، میگید یه فرش به من بده. خب اونم یه فرش رو میاره به شما میده، شما این فرش رو اگر ببینید سالم نیست میارید پس میدید، میگید آقا این فرش این مشکل رو داره، اینجاش پوسیده است، اینجاش خرابه و این مشکلات رو داره. و هاکذا در تمام چیزهایی که در مابین مردم مطرحه، این بحث صحیح و عام مطرحه. یعنی آیا برداشت عمومی مردم چیست؟ این است که این لفظ حمل میشه بر صحیح و سالمش، یا اینکه اهم از صحیح و فاسد. اونایی که میگن اهم، میگن نه لازم نیست که صحیح باشه، من این جنس رو به شما میفروشم، حالا میخواد صحیح باشه، میخواد سالم باشه، میخواد نباشه. ولی اونی که میگه صحیح، یعنی حتما باید این تام الاجزاء و شرایط باشه، هم اجزایش کامل باشه، اینجاش چرا ناقصه؟ اونجاش تام باید باشه، اجزایش تام باشه، شرایطش باید تام باشه، تام الاجزاء و شرایط، و هیچ موانع و قواطعی هم درش وجود نباشه. یعنی نماز که شما میخونید هم اجزا باید تام باشه، هم شرایط باید تام باشه، هم موانع نباید باشه. قهقهه نماز رو باطل میکنه، حدث نماز رو باطل میکنه، خیلی چیزا مبتلات صلاته. هم اجزاء تام، هم شرایط تام، هم قواطع و موانع نباید باشه. در هر کاری همینطوره، هر کاری رو شما تقبل میکنید انجام بدید، باید صحیح و سالم اون کار رو انجام بدید. من این کار رو انجام دادم ولی خب این اشکالم درش هست. نه، کار شما صحیح نیست، کار رو باید صحیح و تام الاجزاء و شرایط مع عدم الموانع و القواطع انجام بشه. خب این یه برداشت عمومیه، عرفیه، که در عرف جامعه هم میتونه مطرح باشه، در اختلافات در دعاوی، در قضات، در مابین قضات و اختلافاتی که در مابین مردم متوجهه. یه ساختمانی رو درست میکنه، شما بعد بهش میگید آقا این عیبا رو داره. چرا میگید این عیبا رو داره؟ من گفتم ساختمان درست میکنم، نگفتم صحیح سالم. ولی برداشت عمومی چیه؟ برداشت عمومی این است که این ساختمان باید صحیح باشه، سالم باشه. هر چی میخرید همینطور، هر کاری رو مأموریت میدید که انجام بدن، معناش این است که او رو درست و صحیح و سالم و دقیق انجام بشه. اینا همه برداشت هایی است که عرف جامعه درش دخالت داره و شارع مقدس هم همین عرف رو امضا کرده. یعنی شارع مقدس هم قبول داره که باید این تام الاجزاء و شرایط تحویل داده بشه. لذاست که این بحث رو ما باید انشاءالله خیلی دقیق با توجه به فرمایشات بزرگان، اصحاب، قدمای اصحاب و علما و بزرگان، شخصیت ها مطرح کنیم و ببینیم که این بحث آیا ثمراتی برش مترتب میشه یا اصلا این بحث ثمره‌ای نداره. ما معتقدیم ثمرات زیادی داره. انشاءالله این بحث رو آقایون مطالعه بفرمایید. فردا انشاءالله مفصلتر بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.